بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نکات مهمی از آیات 35 تا 37 آل عمران باقی مونده که با لطف خدا، با کمک خداوند، این نکات رو توضیح میدم. محور این آیات یک مادر، یک فرزند دختر، یک معلم و مسئله بسیار مهم تغذیه. این مادر و دختر و معلم چنان که از آیات استفاده میشه و از آیات دیگری که در سوره آل عمران برخوردار از ایمان واقعی بودند، آراسته به حسنات اخلاقی بودند، در انجام عمل صالح هم توانمند. کشوری که در اون زندگی می کردن و روزگاری که در آن می زیستن هم طبق آیات قرآن و هم تاریخ، کشوری بود که به دست کفر و شرک اداره می شد. فساد در اون کشور فراگیر بود، اما این مادر و دختر دارن به جامعه انسانی نشون میدن که در آتش فساد میشه مانند ابراهیم سالم موند و در حکومت کفر و شرک میتوان مؤمن واقعی بار اومد. و نشون میدن که شما انسان‌ها گناه خودتون و جرم خودتون و فساد خودتون رو نمیتونید گردن دیگران بیاندازید. این در پیشگاه خداوند قابل قبول نیست. حکومت اگر کافره، تو به چه دلیل باید کافر بشی؟ به چه دلیل قانع کننده‌ای؟ حکومت اگر مشرکه، تو برای چی مشرک بشی؟ حکومت اگر فاسده، جامعه اگر فاسده، خداوند به تو قدرت دفع داده، به تو قدرت فکر داده، قدرت اندیشه داده. 124,000 پیغمبر رو بدرقه تو کرده که نیازم نیست، جسم انبیا هم در بین شما باش، فرهنگشون حجت خداست برای مرد و زن. 114 کتاب آسمانی رو شمع و چراغ و خورشید راه تو قرار داده، عقل مرحمت فرموده، در خلقت وجودت که این یه بحث خیلی مهمیه، من باید صرف نظر کنم چون خستتون میکنه، ولی خلاصه این بحث اینه که خداوند آفرینش وجودت رو به طرف خودش جهت داد. این مهار الهی نه به دست پدرت، نه مادرت و نه شیطانها و نه گمراهان. یه نیروی عظیم جهتداری در وجودت به طرف وجود مقدس خودشه. آیش هم اینه، تو سوره روم آیه فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم. خیلی آیه عجیبیه. این جهتگیری آیین استوار پروردگار و هیچ قدرتی نمیتونه این عقربه جهتگیر به طرف خدا رو که در بافت وجود انسان قرار داده شده به جهت دیگر برگردانه. پشیمانی مجرمان، توبه گناهکاران، بیدار شدن غافلان، گفتگوی دوزخیان در قیامت با پروردگار محصول همین جهتگیری. هیچ انسانی رو اجبار به جرم و به گناه و به فساد نیافریده. جهت یه جهت پاکه، قبله این جهت وجود مقدس پروردگار مهربان عالم. سفره دنیا و آخرتش رو هم خداوند پر و جامع تدارک دیده. حالا 4 روز موج گرانی به من میخوره، یا موج مشکلات به من میخوره، یا سختی به من وارد میشه، این بافت دنیاست، کاریشم نمیشه کرده. ولی این مشکلات، این گرانی ها، این سختی ها، عاملش، سببش هر کی هست و گردن هر کی که هست، این رو خدا نمیپذیره که من بهش بگم چون این گونه شد من هم رومو از تو برگردوندم. به او چه؟ مگه وزارت خونه ها دست خدا و پیغمبر و ائمه طاهرینه الان؟ مگه ورود و خروج جنس و بالا پایین شدن قیمت دلار دست پیغمبر یا زهرای مرضیه یا ابی عبدالله یا امام صادقه که من با برخورد به چند روز مشکل بگم نه، این خدا و این دین و این امامان و این جلسات امام حسین هم دردی رو از ما دوا نکرد، رها کنیم اونا رو؟ خب من خدا رو رها کنم بی دلیل، اهل بیت رو رها بکنم مشکلات حل میشه؟ دولت کل افرادش عادل واقعی میشن، یا کل افرادش سلمان فارسی و ابوذر غفاری میشن؟ این بی حوصلگی و بی صبری و رنج نباید به گونه ای باشه که منو از منابع معنوی و منابع الهی جدا بکنه. من خودم زمانی که قم طلبه بودم، پدرم یک کاسب جزء بود، از ابتدا نظرش این بود که اگه بری قم من نمیتونم تو رو بگردونم، تو یه نفر رو. ولی اون چه که در باطن من رو جهت میداد بسیار قوی بود، من کشیده شدم به قم. خب یه طلبه ناشناخته که نه مدرسی او رو میشناسه نه مرجعی او رو میشناسه، از خانواده جدا شده اومده قم، در حالی که برای اداره زندگی طلبگی لنگ و دچار مشکل. از ابتدام نمیخواستم، حالا خیلی باطنم و خبر نداشتم برای چی، نمیخواستم که حقوق طلبگی بگیرم. منی دوست نداشتم پول امام زمان رو بگیرم، مبادا در ایام بزرگ شدنم نتونم به اهداف امام زمان کمک بکنم و قیامت دچار دادگاه الهی بشم. خب با این وضع، حالا یه پول مختصری که مادرم از اضافه خرجیش به من میداد، یک ماه میخواستم با این پول زندگی کنم، چاره ای نبود جز این که یا 1 درمیون 2 درمیون 4 درمیون روزه بگیرم، غذامو 2 وعده بکنم، و این که 2-3 کیلو پیاز و سیب زمینی رو با هم بپزم، با گوشکو بکوبم، اینو 3-4 روز تغذیه بکنم. خب اگه فرار میکردم و فقط به خاطر شکم بود فرارم، به خاطر چیز دیگه ای نبود. تو فرار کردنم کجا می رفتم؟ تهرون. تهرون چی کار می کردم؟ یا پدرم منو شاگرد یه بقال می زاشت، یا شاگرد یه عطار، یا شاگرد یه نجار. ولی من همون وقت به این مسئله توجه داده شدم که پروردگار دو بار پشت سر هم در دو آیه وعده قطعی داده، انما العسر یسرا. دوباره انما العسر یسرا. برادران طلبه می دونن که الف رام روی العسر آیه اول و روی العسر آیه دوم نشون میده یه دونه عسر در زندگیه، ولی دنبال این یه دونه عسر خدا دو تا یسر قرار داده، دو تا راحتی، دو تا حل مشکل، دو تا انبساط در زندگی. خب به همین تکیه کردم و اومدم جلو. حالا فکر میکنم اگه به خاطر نبود تغذیه درست شکم فرار کرده بودم، خب این التافی که پروردگار عالم به من کرد هیچیش به من نمی رسید. الان فکر میکنم 130 جلد کتاب در این دوران طلبگیم با لطف پروردگار فقط نوشته شده، چون هیچکی از خودش چیزی نداره. شناسنامه واقعی ما، حالا من در دعای کمیله و انا عبدک از ضعیف از ذلیل الحقیر المسکین المستکین، یه دونه کتابمو بگم خودم به وجود آوردم، این کبر در مقابل حق، این غرور، این جهل، این نفهمیه، این حرفی ضد قرآن. کتاب خدا می‌فرماید ما اصابک من حسنتین فمن الله، هر چی خوبی بهت میرسه از طرف منه، مال خودت نیست، کار خودت هم نیست. خب 130 جلد کتاب، حدود نزدیک 50 تاش به 6 زبان در دنیا ترجمه شده، در اروپا، در امریکا، در قاره هند، در پاکستان، در افغانستان بسیار استقبال شده با زبان‌های خودشون، در ترکیه و مراکز دیگه. 6 طلبه تحویل دادم که الان قوم مدرسن یا درس میخونن. اینو نشستم حساب کردم، برای شکم فرار میکردم، هیچ کدام از این فیوزات نصیب نمیشد. صبر، حوصله، در کنار خدا، گلایه نکردن، شکایت نکردن، نبوریدن از خدا و پیغمبر و اهل بیت، مشکلاتی که هست، یا اینکه تو ادارات میرم خیلی ها جوابمو نمیدن یا چوب لا چرخم میذارن، اینو باید قیچی کنم، رابطه خودم و خدا و پیغمبر و اهل بیتو ببرم، که 4 بی تقوا یا دزدی کردن یا رشوه گرفتن یا اختلاس کردن یا کارمو حل نکردن. این عاقلانه است که من اینو یه قیچی دو سر بکنم، با دست خودم بشینم رابطمو با پروردگار، این خیر مطلق، و رابطمو با پیغمبر و همه طاهرین ببرم، و گاهی فحش دادن به آخوندای مملکتو که همشونم نمیشناسم، اینو سرایت به خدا و ائمه طاهرینم بدم. یعنی اینقدر بدبخت و تیر دل و شقی شدن به خاطر دوتا مشکلات. مگه شمایی که به آخوند و فوش میدی کلشونو در ایران دیدی، کارشونو دیدی، وضعشونو دیدی؟ مگه کل کار دستشونه؟ کل مگه وزیر و وکیلن؟ خیلی هاشون بر دین خدا و بر مردم دارن جون میکنن، دغدغه دنیا و آخرت مردم رو دارن. خیلی هاشون هم مثل شما حرفشون تو ادارات و تو دولت به جایی نمیرسه، من براشون ارزش قائل نیستن. میخوای لعنت بکنی؟ گمراهان رو لعنت کن، بنی امیه رو لعنت کن، بنی عباس رو لعنت کن، کافران و مشرکان در بدنه مملکت رو لعنت کن، چوبلات شرخ اندازا رو لعنت کن. چرا همه رو؟ و چرا قطع رابطه با خدا و پیغمبر و ائمه؟ به چه دلیل؟ این مادر و این دختر و اون معلم در کنار دولتی زندگی می‌کردن، کافر، مشرک، فاسد، تیربخت، شقی، ظالم، مزاحم، و کشور هم غرق در فساد بود. دولت یه دولت یهودی مسلک بود که تمام قوانین این دولت مال پولس یهودی، این شخص دوزخی پست نابکار، تمام بدنه دولت تحت تأثیر فرهنگ پولس و کارگردانان کشور، همون ریشه گذاران صهیونیسم بین الملل امروز بودن. یعنی شما قوانین صهیونیسم و این کتاب قوانین یهود رو که 80-90 سال نوشته شده مطالعه بکنید، ریشه در همون دولت زمان مریم و مادر مریم داره. اون وقت این زن در فضای چنین مملکت و دولتی، ببینید با توجه به پروردگار، با ایمان به خدا، با الگو گرفته از شوهرش عمران و با سرمشق گرفتن از مسائل الهی، کارش به کجا رسیده؟ حامله شده. قالت امرأت و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، خدایا این حملی که در شکم دارم که نمیدونه چیه، فکر میکنه پسره اما دقیقا خبر نداره. رب انی نظرت لک، این لک طلبه ها میدونن یعنی چی؟ یعنی نشان دهنده کمال اخلاص. شما این آیات رو زیاد خوندید، از همین حرف لام تالا به دست رو برده بودین، به ذهنتون رسیده بود که نشوندهنده اخلاص 100% این مادره که خدایا آن چه در رحم دارم پیمان با تو میبندم، نظر تو لک ما فی بطنی محررا، پیمان میبندم بچه برای تو در جهت تو به خاطر تو. من اگه این بچه رو به دنیا بیارم کلفتیشو میکنم برای تو بزرگش کنم، خدمت بهش میکنم بشه عبدالله واقعی. این نگاه یه مادر ایمانیه، این اندیشه یه مادر ایمانیه، این باطن یه مادر ایمانیه. من نمیخوام این دختر به دنیا بیاد شیرش بدم بعدم کلفت خونه خودم و شوهرم بشه، بعدم یه جوونی از راه برسه دو کلمه بله برون بکنم و شوهرش بدم و خدا حافظ شما. نه، من یه نگاه دیگه دارم به این بچه‌ام، یه نظر دیگه ای دارم، یه اندیشه دیگه ای دارم. چون همه چیه من مادر مال توه، من این بچه رو میخوام همه چیشو برای تو بار بیارم، خودم هم بشم کلفتش، خدمت گذارش. این مال من. خب نسخه و پرونده طرف من خدایا تمام، نظر تو لک ما فی بطنی محرر. این نگاه مادران حامله تو کشور ما هم دارن، این اندیشه رو مادران حامله تو مملکت ما هم دارن. اگه دارن چند تا، چه تعدادن؟ از وضع این دختران خیابونا و دانشگاه و پارکا ادارات خیلی خوب میتونیم بفهمیم که مادران این گونه دختران چه مبلغی از اندیشه درست و نیت پاک داشتن. چیان اینا که به جون جوانای این ملت انداختین؟ چیان اینا که باعث افزایش روابط نامشروع و زنا و زنای محسنه شدن؟ چیان اینا؟ قابل انکاره، یعنی فساد در مملکت ما قابل انکاره. 17 میلیون پرونده در دادگستری مال کیه؟ مال گرگان بیابانه یا مال آهوهای این مناطق سمنان و دامغانه یا مال شیران جنگله یا مال خرسها و گرگه هاست؟ پرونده همون این جنس دوپاس. تو 70 میلیون جمعیت 17 میلیون پرونده، یعنی فاجعه. مال کیه این پرونده؟ دین، ایمان، ارتباط با وجود مقدس پروردگار، اینا میتونه انسان رو سالم بار بیاره. یعنی اونی که ضمانت سلامت در باطنشه ایمان به پروردگاره. این ایمان ریشه است، خلوص، مهر، محبت، رأفت، خضوع، خشوع، تواضع، دیگر دوستی، تعاون، دلسوزی برای دیگران، همه مایه گرفته از این ایمان. همه امام صادق هوا 50 درجه گرمه، دارن هم مکه بر میگردن، یه چند کیلومتر مونده برسن به مدینه، سوار بر شتورن یا استر، یه مرتبه دیدن تو این گرمای شدید بیابون بیرون مدینه یه نفر افتاده لب میزنه و نفسای آخرش، دیدن اگه پیاده بشن برن بالا سرش میمیره. به یه کسی که به علتی پیاده شده بود فرمود قمقمه آب تو ببر بذار کنار دهان این افتاده، داره میمیره از تشنگی. اونم با یه سینه سپر کردنی گفت آقا این از مسیحیای مدینه است. امام رنگش پرید، فرمود من به دینش شکار دارم، تشنه داره میمیره، برو آبش بده. این رأفت، این محبت مال ایمانه. اما حالا من باشم میگم بس بیمیره، صد تا مثل اینا هم بس بیمیره، خب خون مردم رو برای چی به گردن میگیری در حالی که میتونی نجات بدی کسی رو که داره میمیره؟ مگه قرآن مجید نمیگه من احیا نفسن؟ مگه گفته من احیا مؤمنن؟ مگه گفته فقیر مؤمن و نجات بدی، تشنه مؤمن و نجات بدی، بیمار مؤمن و نجات بدی؟ اینا رو که نگفته. من احیا نفسن، کسی را که در حال مرگ، در حال ورشکستگی داره سکته میکنه، داره دق میکنه، نجات بدی. فکأنما احیا الناس جمیعا، ثوابی که به تو میدم مساوی زنده کردن هر چی انسانی که آفریدم. اینم ارتباط با خدا. خب این زن چه حالی داشت، چه اندیشه‌ای داشت، چه فکری داشت، چه قراردادی با خدا بست. 2018 سال پیش گمال من تمام، من بچه‌مو پیمان میبندم، قرارداد میبندم، نذر میبندم که به دنیا بیاد فقط برای تو باش و خودمم کلفتش باشه، خدمت شو بکنم. اما اونی که در آیه مهمه این لکه، نظر تو لکه، دخترم برای تو همه چیش، بارش بیارم، فکرش بشه برای تو، اندیشش بشه برای تو، نیتش بشه برای تو، حرکتش بشه برای تو، شوهر کردنش بشه برای تو. نمیدونست که این دختر بدون شوهر حامله به چهارمین پیغمبر اولوالعزم خدا میشه. اون فکر طبیعی خودشو داشت، شوهرش بدم برای تو. کار من تمام، من پروندم نسبت به این بچه بسته، حالا نوبت توه ای خدا. فتقبل منی، این قرارداد منو امضا کن، بگو قبول دارم، بگو پذیرفتم که بچه تو در راه من قرار بگیره. پذیرفتم یعنی کمکش میکنم، یعنی به او یاری میدم، یعنی به او عنایت میکنم، یعنی الطاف و رحمتم رو بدرقه او میکنم. خدا که پیمانی رو نمیشکنه. ان الله لا یخلف المیعاد. بعد مادر رو ببینید که چقدر آگاهیش به خدا قوی بوده. انک انت السمیع العلیم. پروردگارا تمام حرفای منو شنیدی، چه حرفای زبونیمو چه حرفای قلبیمو، و خدایا تو دانایی که من نیتم چیه، فکرم چیه، به این بچه‌ام تو دانایی. خب این بخش آیه تمام. من یه روایت براتون بخونم، بیشتر مادرها عنایت بکنن. خانوما به شدت من برای شما احترام قائلم. شما حرس خدا هستید، طبق آیه دیشب. شما ام هستید، یعنی ریشه الهی در این کره زمین هستید. شما ارزش و منزلتتون خیلی بالاست. سابقه نداره در این 50 سال من رو منبر کمترین بی‌ادبی به خانوما کرده باشم. ابدا. من میدونم زنان چه معدن با عظمتی در این کره زمین هستن که از همه معادن طبیعی وجودشون بالاتر و قابل مقایسه با معدن طلا و نقره نیستن. معدن الهی هن خانوم. خیلی تعبیلشون بگیریم، خیلی حقشون رو رعایت کنید، خیلی به خانوما محبت کنید. شما خانوما برای شوهرانتون خدا ارزش والایی قائل شده. الرجال قوامون علی النساء. قوام و شما تو لغت ببینید، نخواسته بگه این شوهران شما حاکم شما و شما رعیتین. قوامون یعنی کارگزار زندگی هن. یعنی بار سخت زندگی خانوما به دوش شوهرتونه. باید بره در مغازه، باید بره کارخونه، باید بره کنار کوره، باید بره بنایی، باید بره کار دیگه کار دیگه. قوام یعنی کارگزار. شما شوهرانتونو بسیار محبت کنید، شما کرامت شوهر رو حفظ کنید، شما با شوهر تند حرف نزنید، به شوهر تند نگاه نکنید، حق غریزی او رو پامال نکنید. شما معدن الهی هستید. شوهر باید از شما بهره برداری الهی داشته باشه. خب پرونده آیه اول تقریبا تمام. البته من خیلی حرف در این آیه و دیگر آیات دارم، من به اندازه حوصله شما عزیزان باید حرف بزنم. خیلی بار به گردنمه بخوام مزاحمتون بشم یا تو حرفام سختگیری حس بکنید. نه، دلم میخواد به صورت یه خادم برای شما قرآن مجید رو به زبان خودتون بیان بکنم. روایت: الجنت تحت اقدام الامهات. من هر چی از این روایت تا حالا شنیدم از گویندگان یا اونایی که نوشتن اینو شنیدم، بهش زیر پای مادرانه. چجوری بهش زیر پای مادران؟ مگه میشه؟ پروردگاری که در سوره آل عمران و حدید میگه سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض، چجوری زیر پای مادرانه؟ بهشتی که خدا میگه پهناش پهنای کل آسمان ها و زمین. اقدام یعنی چی؟ یعنی قدم ها. بهش زیر پای مادرانه یعنی این مادرانن که با درست قدم برداشتن در زندگی برای فرزندانشون بهشت می سازن، هم برای خودشون هم برای بچه هاشون. قدم درست برداشتن، قدم ایمانی برداشتن، قدم اخلاقی برداشتن، قدم ملکوتی برداشتن بهشت ایجاد میکنه. این معنی روایت الجنتو تحت اقدام الامهات. سعادت بچه یا شقاوت بچه بستگی به نوع حرکات مادر در زندگی داره. این معنی روایت. حالا یه مادر رو براتون بگم. این دیگه چه مادری بود؟ یه مادر شیعه، یه مادری از امت خودم. این مادر که مال 2018 سال قبل بوده. حالا یه مادر از امت خودم. آل بویه یه نخست وزیر داشتن از زمان معید و دوله دیلمی تا فخر و دوله، تمام این حاکمان شیعه نخست وزیرشون صاحب ابن عباد بود. یقین بدانید از زمان صاحب که 1200 سال گذشته، چون ایشون اوائل قرن چهارم نخست وزیر شدن، تا امروز ایران نخست وزیری مانند صاحب ابن عباد جز قائم مقام فراهانی و میرزا تقی‌خان امیر کبیر، البته در اشل کارگردونی مملکت ندیده. گرچه قائم مقام و امیر کبیر دو انسان بسیار مؤمن و بزرگ بودن، اما صاحب از نظر ایمانی یه شخصیت ویژه بود. هر جا سفر میکرد چند هزار کتاب بار میکردن، باید دنبالش میبردن که نبادا اونجایی که میرسن باید یه مدتی بمونه. دانشمند بسیار بزرگی بود، متفکر بود، مؤمن بود، اهل خلوص بود. ما رمزونا از شب اول تا شب عید فطر میگفت در خونم باز باشه. گاهی هزار نفر میومدن افطاری و این گل از گل شکفته میشد. یعنی هر چی بیشتر میومدن سر سفره سیر میشدن لذت میبرد. 5-6 سالش بود. مادرش بهش گفت، ظاهرا پدرش مرده بود، یه بچه یتیم، گفت مادر میخوام بفرستمت مدرسه درس بخون. اونم از 5-6 سالگی عاشق تحصیل بود. اما مادر هر روز، یعنی بدون وقفه، هر روز یک دینار طلا، یک درهم نقره میذارم تو جیبت، تو را که داری میری بر مدرسه به اولین مستحق و فقیر و آسیم پاره که رسیدی بهش بده. یعنی انفاق و صدقه رو درختشو در فکر صاحب کاشت تا وقتی صاحب نخست وزیر شد. روزی نبود که چند نفر مشکلدار مشکلشون حل نشد. وقتی نخست وزیر شد به کارمندش گفت هر شب یک دینار طلا، یک درهم نقره بذار زیر دوشک من، هر شب که من صبح وصیت مادرم رو تا شب مرگم عمل بکنم. این مادران و اینم بچه ها. یه روز صبح دست برد زیر دوشک دید پول نی، خیلی نگران شد. خب اون یادش رفته بود پول بذاره. گفت یا امرو مرگ من رسیده که پروردگار عالم دیگه لطفشو قطع کرد، یا نه من از چشم خدا افتادم. چرا نمیدونم. چقدر زیبا فکر میکردم. صوبونشو خورد، خادم مخصوصش اومد گفت من باید امروز یک دینار طلای درهم نقره به مستحق میدادم، تو یادت رفته بود زیر دوشکم بذاری، کفاره باید بدم. من امروز راحت نیستم، من امروز نسبت به پروردگارم دغدغه دارم، من امروز انگار بندگی کم آوردم. دو شک روش پارچه ابریشمی بود. گفت دو شک رو جمع کن، لافم هم تا کن، با متکا اینو بکن یه رخت خواب، یه رخت خواب. گفت بذار کولت بری بیرون، به اولین مستحقی که رسیدی دوشک و متکاب و لحاف رو بده به اون. شاید از این غفلتی که تو کردی و من کردم که امروز یه مستحق رو در راه خدا یادمون رفته گذشت بکنه. چقدر زیبا فکر میکردم. ایشون هم دوشک و لحاف و متکا رو بس و کولش گذاشت و اومد. یه خورده که تو کوچه را رفت دید یه خانومی دست یه مرد کوری رو گرفته، این مرد کور داره گریه میکنه. اومد جلوی این زن و شوهر گفتش که آقا من یه دوشک دارم روکشش ابریشمه، یه متکا دارم روکشش ابریشمه، یه لحاف دارم، اینو به شما بدم قبول میکنی؟ احترام به فقیر، نکنه فقیر نباشه. آیا قبول میفرمایید؟ مرد قش کرد، دوشک لحاف و گذاشت، پرید تو خونه به صاحب ابن عباد گفت من به یه زن و شوهر برخوردم، شوهره داشت گریه میکرد، خیلی هم با احترام پرسیدم این دوشک لحاف متکا رو قبول میکنی؟ قش کرد. صاحب لباساشو پوشید اومد بالا سر این مرد، گفت آب بپاشین به صورتش، به هوشش بیارین. به هوش اومد، بهش گفت چرا در پرداخت محبت مالی قش گردی؟ گفت صاحب من با این زنم یه دونه دختر داریم، دو سال دختر و شوهر دادم، از شکم خودم و زنم کم گذاشتم که خورده خورده جهازیه این دختر رو کامل بکنم. دیشب زنم به من گفته یه دست رخت خواب روکش ابریشمی میخوام، من آبرو دارم، دخترم هم تو خونه شوهر و قوم خویشای شوهر آبرو داره. بهش گفتم از دست من بر نمیاد یه چنین دوشگ لحاف و متکایی. با هم دیگه بحثمون شد. آخرش زنم عصبانی شد، گفت تورم میگن شوهر؟ گفتم نه، من یه روزی وضعم خوب بوده حالا بد شده، من کورم نمیبینم، صبح دست منو بگیر ببر بیرون یه جا سر خیابون سر کوچه ولم کن، برو زندگی خوشی داشته باشی، کنار من نباشی زجر بکشی. صاحب گفتش که این دو شگلاف و متکا رو بدین روکشش رو نو کنن، گلدوزی کنن. به این مرد گفت آدرس دومادو بده. آدرس دومادو دادن، گفت برید دومادو بردارید بیارید. دومادو رو بردن، فرمود اون چه که جهازیه کامل باشه من امروز میدم بیارن منزلت، با این دختر زیبا زندگی کن. خودت چی کاره ای؟ گفت شغلم اینه، دید درآمدی نداره، گذاشتش سر یه شغلی، گفت حقوق خوب بهش بدین که فردای قیامت ما گیر خدا نیفت. ایمان، ایمان. اللهم اغفر لنا و لوالدینا اللهم اشف مرضانا، اللهم اصلح امورنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا.